حتما این کار انجام میدیم که این سرمایه اجتماعی کشورمون رو بتونیم به شکل موثری در حاکمیتمون انشالله جانمایی کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای وحید فرهمند.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
خدا.
در جریان باشید. خط خبر.
خب خبر در واقع چندمین خبری که الان امروز قراره بخونیم باز این هم خیلی خوشاینده، در مورد بذر و خودکفا شدن تعدادی از بذرها در محصولات کشاورزی.
خودکفا شدن ما
خودکفا شدن ایران در تعدادی از محصولات کشاورزی و بذر اونها شده. رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در مورد 6 محصول و 6 بذر در محصولات کشاورزی خبر داده و گفتند که ایران در این زمینه در این 6 تا محصول خودکفا شده. آقای گودرز نجفی با اشاره به اهمیت بذر و گردش مالی آن در جهان توضیحاتی ارائه کردن. من قبل از اینکه صدای ایشون رو بشنویم بگم که با توجه به اینکه این روزها به خصوص در مورد محصولات تراریخ خیلی میشنویم و متاسفانه شاید خیلی هم مردم ما به راحتی از کنار این موضوع دارن رد میشن، فکر کنم این
خبر مهمه،
خبر خیلی مهمیه.
حالا ببینیم این 6 تا بذر در مورد چه محصولاتیه.
بله بشنویم صدای آقای گودرز،
ببینم در مورد چه محصولاتیه. امیدواریم در این خبر باشه، در این بسته گزارشی باشه.
بذر یکی از مهمترین نهادهای تولیده و در واقع بذر دروازه ورود علم ژنتیک به مزارع کشاورزانه. برای همین تجارت مهمی روی این شکل گرفته. 65 میلیارد دلار در سال در دنیا گردش مالی بذر دلیل اهمیتی این که نهاده داره و قبل از این یکی دو سال اخیر برآورد کردیم حجم بازار بذر ایران گردش مالیش یه چیزی در حدود شاید 300 تا 400 میلیون دلار بوده، نسبت به اون حجم جهانی درصد بالایی نیست متاسفانه. ما اگر خودکفا نبودیم قاعدتاً بایستی برای تولیدات زراعیمون و حتی باغیمون اینها رو وارد می‌کردیم. خواهیم وارد کنیم بایستی مبالغ زیادی ارز از کشور هر سال خارج بشه، زمینی که اشتغالشون از دست بدیم. این اهمیتش از اینجاست، بیش از 35 محصول زراعی داریم در کشور. ولی اینایی که در خبر اخیر اشاره شده بود، گندم، جو، تریتیکاله، سویا، گلرنگ، کنجد هست، ولی ما در ازرای دیگه مثل حبوبات، لوبیاهای مختلف، در علوفه ها تا حدودی، در کرزه تا حدودی اینا خودکفا هستیم. فکر میکنم برآوردی که هست چیزی در حدود 2 میلیارد دلار ما در سال جلوگیری میکنیم از خروج ارز و بذرایی که تولید میکنیم.
رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر همچنین به وارداتی بودن برخی از بذرها اشاره کردند و اضافه کردند در صحبت‌هاشون.
نه امسال که سال استثنایی بود، سالهای گذشته بیشتر در حوزه سبزی سیفی و یه مقدار بذر هیبرید و کلزا و ذرت حدود 130 تا 150 میلیون دلار حداکثر بوده. البته امسال میگم چون وضعیت اقتصادی تحریم های ظالمانه باعث شد یه مقدار این روند کند بشه و به نفع تولید داخل برگرد باشه. مثلا ما در گندم و جو تقریبا نزدیک به 100% هم واریته هایی که کشاورزان میکارن هم در دیم هم در آبی در داخل کشور انجام میشه و بعضشون هم باز کاملا خودکفا هستیم. ولی در بعضی محصولات مثل کلزا که یه مقدار ما در تولید ارقام هیبرید شاید عقب بودیم و سبزی سیفی واردات داشتیم، نمیشه قطعا رتبه خاصی رو برای ایران، چون سایت هایی باید باشه که مقایسه متقنی رو داشته باشن. در منطقه ایران از لحاظ بعضی محصولات زراعی خیلی جایگاه خوبی داره، حتی در دنیا مثل گندم، مثل جو، بعضی علوفه ها، ذرت خیلی خوب هستیم. البته حدود 70% خودکفایی تولید ارقام در داخل، حدود 20% هم واریتای خارجی وارد میشه، ولی در داخل باز بعضیشون تولید میشه.
دوازده و 3:45 زنده و مستقیم خط خبر. مریم هادیان از حیات دولت چه خبر؟
خیلی ممنون، متشکرم. من هم سلام میکنم خدمت شما خانم
عبدالله
و دوستان خوب شنونده خط خبر. همونطور که شما گفتید گزارش این لحظه من از حیات دولت خواهیم شنید. امروز هم خب حیات دولت به ریاست رئیس جمهور آقای روحانی تشکیل جلسه داد، اما آقای ربیعی هم سخنگوی محترم دولت هم در جمع دوستان خبرنگار حاضر شدند و در ابتدا در خصوص مصوبات امروز جلسه حیات دولت به مواردی مطرح کرد، مواردی رو مطرح کردن که صحبتشون رو بشنویم.
بشنویم.
امروز در دولت بحث کشت‌های با آب آلوده در جنوب تهران مطرح شد. یک کمیته و کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی، سمت و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد که هدایت بشن کشاورزا به آبیاری با آب سالم. گزارشی هم در حاشیه دولت بود که شهرداری تهران برای 3 خط جدید مترو 8 و 9 و 10 آغاز به کار خواهد کرد، اقداماتش رو سامان داده. امروز شهردار گزارش دادن که چهارباغ تهران انشالله کلنگزنی خواهد شد در شمال مصلا برای تهرانی ها و زیر گذر پل گیشا هم تا خاتمه آل جاری افتتاح خواهد شد. بندر امام خمینی رحمت الله علیه رو گزارشی در جلسه دولت ارائه دادن. ما خوشبختانه بیش از 3 میلیون تن کالا فقط در یکی از بنادرمون داریم و بنابراین گزارش تا تاریخ 15/5/98 69% ما افزایش داشتیم وارداتمون نسبت به دوره قبل خودش و این نشون میده که تخصیص ارز هم با سرعت صورت گرفته و تامین ارز کالاهای اساسی در ابتدای سال صورت گرفته و ما به همه ایرانی ها این برنامه رو داریم اعلام میکنیم که هیچ نگرانی ما از وجود کالا در انبارهامون برای یک سال نخواهیم داشت. حجم نهادهای دامی و کالاهای اساسی رو در بنادر 90% بیشتر از حجم اون در مدت مشابه سال پیش اعلام کرد و همچنین در دولت تاکید شد که سریعتر این کالاها به کشور منتقل بشن به اقصا نقاط کشور. امروز هم باز در دولت تصمیم گرفته شد که تردد 1000 دستگاه کامیون با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با رعایت سایر قوانین بتونن تا 36400 تا مرز میلک بتونن حرکت بکنن.
و اما خانم عبدالرحیم اجازه بدید در حالا جلسه یه هفته داشتن آقای ربیع و پرسش پاسخ دوستان خبرنگار بود، من هم سوالی رو مطرح کردم در خصوص پرداخت معوقات و پاداش فرهنگیان عزیز، زن که ارزان شدن لوازم تحریر با توجه به اینکه یک بار دیگه مدارس باز خواهد شد، تیز دولت برای ارزان کردن لوازم تحریر چه برنامه‌هایی رو خواهد داشت، صحبتشون رو بشنوید.
فرصت نداریم خانم هادیان، من تشکر میکنم ازتون، همین که اشاره کردید به این خبر ممنونم. ضمن خداحافظی با شما از شنوندگان برنامه خط خبر هم خداحافظی میکنم. روز خوش.
چه کارامل عالی،
ویفرهای کاراملی بیتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی بیتانا، طعم و بویی که فراموش نمی‌شود.
برای شما که می‌خواید لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که می‌خواید تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه های زنجیره گرفا.
بچه ها
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دو تم ارده و عسلی.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم.
Thank you.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
یه آلیس بدین.
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بدیم.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
روزتون بخیر باشه دوستان خوبم، هر جایی که هستید حالتون خوب باشه انشالله. اگر الان پشت فرمون یا توی ترافیکید، صبر و شکیبایی رو پیشه کنید تا انشالله با خاطری آروم به مقصد برسید. اما بریم به استدیوی پلیس پایتخت و بشنویم برنامه زندگی خط ممتد رو.
خط ممتد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده سلام، خوش آمدید به استدیو پلیس پایتخت. حال احوالتون خوب باشه، هر کجا که هستید آرامش همراهتون باشه. خب یه بخش قابل توجهی از زندگی ما در خیابان‌ها میگذره و هر چقدر که افراد پیرامون ما بهتر یاد گرفته باشن قوانین رو رعایت بکنن، ما زندگی بهتری داریم. یکی از معضلاتی که در کشور ما از دیرباز وجود داشته است و امروز هم علی‌رغم تمام تلاش‌ها برای آموزش شهروندان حل نشده، معضل احترام به عابرین پیاده است. در بسیاری از کشورها شاهد هستیم که به مجرد اینکه عابری به خطوط عابر نزدیک میشه، تمام خودروها حق تقدم او رو رعایت میکنند و میایستند. این منظره است که کمتر میتونیم در کشور خودمون ایران ببینیم. این برنامه تلاش میکنیم در این رابطه گفتگوی رو به شما تقدیم کنیم. ۳۸۸۱ برای پیامک ارسال کردن در اختیار شماست. 224000 و 225952 هم شماره تلفن‌هایی هستند که میتونید برای اظهار نظر باهاشون تماس بگیرید. خب ما بلافاصله میریم سراغ گفتگو. سردار محمد رضا مهماندار اینجا هستن، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، دعوت ما رو پذیرفتند برای اینکه بتونیم گفتگوی مستقیما با ایشون داشته باشیم. سردار سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم جناب آقای عقدایی، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ما هر چند وقت یه بار که گفتگویی با شما رو آنتن رادیو جوان داریم، بعد از یه مدت باید در مورد اون گفتگو با خیلی ها صحبت بکنیم. یعنی هزار تا سوال برای ما میفرستن که از شما بپرسیم، باید نگرشون داریم برای دفعه بعدی که به شما دسترسی داریم. این جریان خط ممتدم از این جهت برای ما خوب بود که هزار تا سوال به دست ما رسیده که بعدن شما میتونید بهشون پاسخ بدید، بخصوص در مورد طرح ترافیک خیلی مسئله عجیب و غریبی بود، به خصوص در مورد این قوانین جدیدی که مردم میخوان به شما پیشنهاد بدن که شما هم پیشنهادشون بدید.
بله.
برای در واقع اداره وضعیت ترافیکی شهر. به هر حال خوشحالم از اینکه مهمان این برنامه هستم و مجری مهمان این برنامه هستم، میتونم با شما صحبت کنم. سردار، ما میدونیم که مسئله عابر پیاده یکی از مسائلی است که مدت هاست شما دارید تلاش میکنید، برای چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ در واقع فعالیت پلیسی که بره به سمت بهبود. از شما میشنویم در مورد آمارها، از شما میشنویم در مورد که چرا این موضوع اول است و چیکار داریم در موردش در کشور میکنیم.
بله، خواهش میکنم. خب ببینید جناب آقای عقدایی، نکته اولی که از اهمیت بحث شناسایی مسئله است که اصلا این مسئله ما چیست، چیستی مسئله است، که خب طبیعی است که چیستی مسئله به این عنوان مطرح میشه که ما یک عابر پیاده‌ای داریم در ترافیک که این عابر پیاده از گوشت و استخوان و پوست در واقع تشکیل شده و کاملا آسیب پذیره و در مقابلش فولاد سرد که خودروها هستن. طبیعی است که آسیب پذیری عابر پیاده در مقابل در واقع خودروها بسیار بسیار پایینه و در تصادفاتی که اتفاق میفته به شدت آسیب میبینه. نکته بعدی اینه که چرا حالا عابر پیاده، از بعد این که بالاخره چه اهمیتی داره عابر پیاده، حالا این که آسیب پذیره لحاظ چیستیش و اهمیت داره جای خودش، نکته بعدی از باب اهمیتش اینه که ما در تهران در 3 ماهه ابتدایی امسال سال 1398 یه چیزی در حدود 45% از تلفاتمون مربوط میشه به عابرین پیاده، یعنی تقریبا میشه گفت که نیمی از کسانی که در حوادث ترافیکی جون خودشون رو از دست میدن در تهران عابر پیاده هستن. اگر عددش رو بخوام بگم حدودا مثلا 220 نفر تو این 3 ماه اول جون خودشون از دست دادن، حدود 100 نفر مثلا کسانی هستن که عابر پیاده بودن. خب این عدد بسیار بالاییست. اما
میانگین جهانی داره این عدد؟
بله بله، میانگین جهانی داره. معمولا توی دنیا با اقداماتی که انجام دادن، کارهای فرهنگی، آموزشی و قوانین سختگیرانه‌ای که وضع شده، این عدد تو میانگین جهانیش عدد خیلی پایین تر از عدد ماست، یعنی حد اکثر بین 10-15% در واقع عابرین پیاده. به دلیل اینکه قوانینی که در خیلی از کشورها داره اعمال میشه در کنار آموزش و فرهنگ سازی که داره اتفاق میفته، که من به نظرم میرسه در هر دو بعدش ما دوچار مشکل هستیم. ضمن اینکه حالا من این نکته رو بگم، در بحث عابر پیاده آن چیزی که خیلی اهمیت داره و میتونه اثرگذارتر باشد بحث آموزش و فرهنگ سازیه، یعنی باز به مردم یاد بدیم که چگونه و کجا باید عبور بکنن تا سالم بمونن. خب حالا من این نکات رو عرض کردم، میخوام خدمتتون عرض بکنم که با توجه به اینکه خب 45% از تلفات ما مربوط به عابر پیاده است، پس مسئله مهمی. اما نکته کجاست؟ ببینید احترام،
من فرمایش شما رو قطع میکنم، ببخشید. در مورد اون موضوعی که شما گفتید در رابطه با فرهنگ سازی، چقدر خوبه که من و همکاران من که نشسته ایم در رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری، منتظر شما و همکارانتون نباشیم که به سراغ ما بیان.
خیلی خوبه.
و به ما بگن که آقا مثلا یک بودجه رو یک جایی گذاشته، شما بیاید بر ما فیلم کوتاه بسازید یا مثلا پیام‌های اجتماعی کوتاه بسازید. خودمون بدونیم که این تو مسئولیت رسانه‌ای ما هست. حالا که منزل اول کشوره، اگر صفحه‌ای در روزنامه اختیار داریم، ستونی اختیار داریم، برنامه‌ای در رادیو تلویزیون داریم، بدونیم که مسئولیتمون ایجاب میکنه یک شو اختصاص بدیم بریم.
کاملا درسته. ببینید ما یک مسئولیت فردی داریم، یک مسئولیت اجتماعی داریم. در مسئولیت اجتماعی فرمایش شما کاملا جا میگیره و میتونه ازش استفاده بکنیم. اونم اینه که به هر حال امروز بحث تصادفات و تصادفات عابر پیاده به خصوص که امروز بحث ماست، یک مسئله فراگیر و همگانی است. یعنی این نگرانی برای همه تک تک ما وجود داره که هر لحظه ممکنه ما به عنوان یک عابر پیاده در خیابان
یا بستگان و
نزدیکانمون این حادثه براشون اتفاق بیفته. پس در نتیجه اگر مسئولیت اجتماعی داریم، حالا چه به عنوان پلیس هستیم فرقی نمیکنه، به عنوان خبرنگار، به عنوان مجری، به عنوان تهیه کننده صدا و سیما، معلم، هر کسی در هر جایگاهی که هستیم، به نظر میرسه که مسئولیت اجتماعی اقتضا میکنه. چه اشکال داره که من حتما در مورد خطراتی که داره همشهریان من رو و هموطنان من رو تهدید میکنه، راجع به این در هر برنامه‌ای که هستم یه جمله‌ای بگم، یه توصیه‌ای داشته باشم. بله. که انشالله اتفاق نیفته. اما داشتم عرض میکردم که مشکل ما در بحث عابر پیاده چیست. مشکل ما در بحث عابر پیاده اینه که ما احترام متقابل به حقوق عابرین پیاده و رانندگان رو رعایت نمی کنیم. یعنی چه عابرین پیاده چه رانندگان. ببینید الان من خدمتتون عرض میکنم، آمارایی که در اختیار منه 43% از تصادفات عابرین پیاده در بزرگراه‌ها داره اتفاق میفته. بزرگراه‌ها اصلا محل عبور عابر پیاده نیست و اینکه یک عابر پیاده از بین درختان بزرگراه یا از
چند درصد؟
43% در بزرگراه‌ها داره اتفاق
میفته. یعنی ما نیمی از کشته شدگان نمون داره دارن در بزرگراه‌ها کشته میشن.
در
چطور رد میشن؟ چون عبور از بزرگراه هم کار ساده‌ای نیست.
بله. ببینید این احساس خطری که شما دارید خیلی‌ها ندارن. فکر میکنن که خب حالا بالاخره عبور میکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. میخوام بگم که اتفاقا برابر قوانین و مقررات ما، عبور از عرض بزرگراه‌ها برای عابرین پیاده ممنوعه برابر آیین‌نامه راهنمایی رانندگی. پس در نتیجه باید عابرین پیاده برای عبور از این گونه از این جاها یا از خیابان‌های اصلی و شریانی شهر یا از محل‌های خط‌کشی شده عبور بکنن یا از پل‌های روگذر و زیرگذر استفاده بکنن. این اون حقوقیه که باید در واقع عابرین پیاده نسبت به سواره‌ها اون رو رعایت بکنن، یعنی نه خودشون رو در خطر بندازن نه برای دیگران دردسر ساز باشن. از اون ور هم باز میرسیم خب به حالا به خطوط عابر پیاده. باز اینجا حقوقی برای عابر پیاده در نظر گرفته شده که اولویت عبور هست، حق تقدم عبور هست که باید عبور بکنه و استفاده بکنه از خط عابر پیاده. اینجا باز وظیفه راننده است که در روی خط عابر پیاده باید وقتی که عابر رو میبینه توقف کنه، ایست کامل کنه، اجازه بده که عابر عبور بکنه. حتی من جالبه به شما بگم، شاید اینا رو کمتر مردم بدونن، در آیین‌نامه راهنمایی رانندگی که در زمان گرفتن گواهینامه هم به رانندگان آموزش داده میشه اینه که علاوه بر اینکه راننده موظفه در پشت خط عابر پیاده بیسته و اجازه عبور بده، حتی موظف شده که شیشه‌ش رو پایین بیاره، با حرکت دست بقیه رانندگانی هم که از پشت سر دارن میان اونا رو هم دعوت به در واقع توقف بکنه. حتی این وظیفه رو هم داره. خب ببینید الان واقعیت هم اینه که متاسفانه این بخش هم باز توسط رانندگان رعایت نمیشه. یعنی چی؟ معنا و مفهومش اینه که شما دیدید واقعا، من حالا جلسه قبل هم اینو توضیح دادم که وقتی که یک عابر پیاده یا رو خط عابر پیاده میخواد رد بشه میبینه یه ماشینی میسته، تعجب میکنه
و تشکر میکنه
چون اصلا انتظار نداره همچین رفتاری رو.
بله.
متوجه این همچین رفتاری رو انتظار نداره، اما در حالی که این حق اونه که وقتی از روی خط عابر پیاده عبور میکنه واقعا
ماشینای دیگر بیستن.
من خودم بارها با خانوادم از روی خط عابر پیاده در خیابان‌ها عبور کردم و واقعا دیدم ماشین‌ها انقدر با سرعت و با یک حالتی دارن میان که ظاهراً بین عابر پیاده و ماشین مسابقه است که کی میتونه عبور بکنه و اجازه نده اون یکی دیگه عبور. این بسیار حرکت نادرست و ناسوابی است.
مدتی است که خانم علیدادیانی اونور دارن به ما اشاره میکنن که بریم به اتاق فرمان برای برنامه بشنویم. من ازشون اجازه میخوام 30 ثانیه چیزی اینجا بگم. این ماجرای دست بیرون آوردن، فلسفه‌اش اینه که بعضی از خودروها بزرگتر از اون هستن که وقتی عابر داره از جلوشون رو عبور میکنه، خودروی بعدی که میاد عابر رو ببینه، یعنی خودرو مانعی میشه برای اینکه خودروی بعدی عابر روی خط رو ببینه. اینجا واقعا شایسته است که ما با دستمون به خودروی بغلی بگیم که یک عابر در حال عبوره، شاید اون نمیبینتش و بایسته.
کاملا درست.
و نکته بعدی این که میخوام اینجا خواهش بکنم از تمام شنوندگان رادیو جوان که همیشه نشون دادن که در این موارد از خبرنگارا هم جلوتر هستن، همین الان تلفن‌های همراهمون رو برداریم، همه ما تو شبکه‌های اجتماعی هستیم، یه دونه پست منتشر بکنیم در رابطه با حقوق عابر پیاده. ما رو دوست دارید توش تگ کنید رادیو جوان، دوست دارید پلیس راهور رو تگ کنید، دوست دارید هیچ کدوم این کارا رو نکنید، یه دونه پست همین الان بذارین که ما و اقواممون از روی خط را عابر پیاده به عزیزانمون رد میشیم، یا ممکنه به عنوان راننده اون طرف باشیم، جلوی این سوانح وحشتناک با این اختلاف با میانگین جهانی رو بگیریم.
یا یکی از مواردی که شما و همکارای محترمتون خیلی دغدغه‌اش رو دارین بحث عابر پیاده است. قبلا هیچ کی فکر نمی‌کرد که مثلا مردم کمربند ایمنی ببندن یا کلاه ایمنی به این شکل استفاده بشه. اما حالا به هر شکلی بود با فرهنگ سازی در وهله اول، بعدم بالاخره اون مواردی که بعضی وقتا سختگیری‌هایی که به نفع خود مردم بود، این فرهنگ جا افتاد. اما به نظر میرسه که هنوز در بحث عابر پیاده خیلی باید توجه بیشتری داده بشه به مردم، با توجه به اینکه حتی یک موردش به نظر من مورد زیادیه که بخواد تصادفی منجر به فوت برای عابر پیاده به ویژه در شهرها باشه.
عابرین پیاده یکی از کاربران بدون محافظت در معابر ترافیکی ما هستند. سهم این کاربر و عابر پیاده در سفرهای روزانه سهم بسیار قابل توجهی است. نیاز به سفر، نیاز به تردد برای این گروه از کاربران ترافیکی بسیار زیاد است، لذا تداخل حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه در معابر شهری به طور گسترده و فزاینده‌ای رو به افزایش هست و وجود داره و به هر حال بایستی چاره اندیشی لازم رو تو این حوزه داشته باشه. ما مواد قانونی بسیار متعددی داریم در خصوص رعایت حق تقدم عابرین گذرگاه عابر پیاده و معابر 100 متری و کلا در صد خیابون‌ها و جاده‌ها داره. اینم دقیقاً تکلیف قانونه، هم قانون عقص جرایم هم آیین‌نامه راهنمایی کاملا تصریح کرده این موارد رو.
چراغ آبر
متوجه نشدم اصلا، می‌خواستم
کلا دقت می‌کنی؟
نه دقت می‌کنم ولی متوجه نشدم به خاطر همون رحم می‌خواستم.
چرا وایسادی؟
حسین چراغ سبز شده،
منتظر بودین چراغ سبز.
آره
گذرگاه عابر پیاده رو ندیدید که عابر پیاده در عبور بودن؟
حقیقتا به گزارشات برد شد چراغ
گفتن گردن ما دیگه.
اصلا شما کاری به گزارشات نداشته باشین، در اصل خطی است، باید قبل از گذرگاه عابر پیاده.
من حتی دنده عقبم گرفتم ولی خب حواسم به گزارش پرت شد، اصلا یه خود چراغ قرمز دیدم ترمز کردم بازم دنده عقب دیدم ولی ماشین پشت سرم بود دیگه نتونستم از این بیشتر بروم.
وایسادین رو به چراغ نگاه کردین؟ چراغ رو نگاه کردین یا جناب سرن؟
من چراغ رو نگاه کردم.
وای میسین چراغ رو راه،
چون من خودم راننده پاییکم.
درود بر
شما، زنده باشید.
برای شما این اتفاق بیفته بخواین عبور کنین، این اتفاق براتون بیفته و بیان رو خط کشی عابر پیاده، آیا معترض هستیم این مسئله یا نه؟
بله کار من اشتباه بود، قبول دارم.
حتما مد نظرتون باشه رعایت حق تقدم عابر پیاده رو بایستی برابر مقررات داشته باشید.
دوازده و 26 دقیقه و 57 ثانیه است. متشکرم از اینکه این برنامه را از رادیو جوان میشنوید. با نام خط ممتد، سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اینجا مهمان ما هستند. سردار، گفتید که توی بخش دوم گفتگو اشاره خواهید کرد به یه راه حل.
بله، ببینید تقریبا میشه گفت همون موقعی که من داشتم مشکل رو برای شما و شنوندگان عزیز توضیح میدادم که اصل ماجرا دو چیزه در واقع. یک، احترام متقابل بین در واقع عابر پیاده و راننده، اینکه عابر پیاده وظایف خودش رو به درستی انجام بده، از محلهای مجاز عبور بکنه. خیلی کار سختی هم
نیست.
البته که میگم کار سختی نیست، حالا ممکنه مثلا 100 متر هم ممکنه مثلا پیاده برن، خب حالا اینکه برای سلامتی خوبه واقعا، حالا غیر از اونایی که واقعا مشکل جسمی دارن، اینکه حالا 100 متر اضافه تر بریم واقعا چیز سختی نیستش که، ولی از جاهای مطمئن،
چون واقعا این شایسته نیست که با نرده محدود کنیم.
آره واقعا دیگه الان تو خیلی از کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته در حوزه ترافیک دیگه اساسا از نرده و اینا استفاده نمیکنن، مثلا مثل خطوط ویژه‌شون رو فقط با یک خط، با یک خط کشی مشخص کردن، اصلا نرده ای وجود نداره و هیچ کس هم وارد نمیشه. در مورد عابر پیاده هم به همین شکله، واقعا کسی که داره توی خیابون داره حرکت میکنه و داره عبور میکنه در داخل خیابان، همه شاید نگاش کنن که این چرا همچه خطری رو داره میکنه و چرا چه مشکلی داره که داره عبور میکنه. همه از پیاده رو عبور میکنن، عبور از محل در واقع خطکشی انجام میشه از عرض خیابان. و خیلی جالبه، حالا تو ماموریت ها و بازدید هایی که داشتیم من دقت میکردم
در بعضی از کشورها اینقدر عابر پیاده در روی خط عابر پیاده مطمئنه که در واقع هیچ وسیله نقلیه امکان نداره در لحظه ای که چراغ برای خودروها و وسایل نقلیه قرمز عبور بکنه، اساسا نه به چپ نگاه میکنن در روی خط عابر پیاده ای که چراغ داره وقتی چراغ عابر سبز میشه، نه به راست نگاه میکنن، حتی بعضیاشون دارن مطالعه میکنن و عبور میکنن، مطمئنن که هیچکی نمیاد. خب اینا خیلی مهمه. از اونورم خب میشه حقوقی که باید در واقع رانندگان رعایت کنن، خب در واقع باید در محلهای خطکشی حتما حقوق عابر پیاده رو رعایت کنن، عرض کردم بیستن و عبور بکنن. و نکته‌ای که من به نظرم میرسه باز این هم خیلی حائز اهمیت هست و میتونه کاربردی باشه، در مورد ملاقات